بهره برداری رسمی از آزادراه قدیر. معاون وزیر راه گفت آزادراه قدیر که در آستانه بهره برداری است، حلقه اتصال کریدورهای شمال جنوب و شرق به غرب است. خیرالله خادمی افزود این آزادراه به طول 160 کیلومتر در 6 خط رفت و برگشت و 2 خط اضطراری روز پنجشنبه 7 اسفند همزمان با سالروز میلاد امام علی علیه السلام با ارزش 7000 میلیارد تومان و با دستور رئیس جمهور به بهره برداری خواهد رسید. معاون وزیر راه و شهرسازی ساخت آزادراه قدیر را بر پایه توان داخلی و دانش مهندسان ایرانی دانست و گفت در ساخت و تجهیز آزادراه قدیر همه تجهیزات این آزادراه داخلی است و از طراحی تا اجرا همه مراحل توسط متخصصان داخلی انجام شده است.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، خوش آمدید به بخش دوم روز از نو از رادیو اقتصاد. امروز یه روز بی نظیره، یه روز فوق‌العاده است. اگر با همه وجود به زندگی سلام کنی، سلام کنی، سلام کنی. حالتون، کارتون، تقدیرتون، زندگیتون، عاقبتتون، عمرتون و امروزتون عالیه، عالی، یه عالی. دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردیم، یه مثال خیلی خیلی خوب زد. گفت که زندگی مثل جعبه دستمال کاغذی میمونه، شما هر روز یه دونه از اون دستمال رو میکشین و این در واقع ذهنیت رو دارین که خب فردا هم از جعبه دستمال کاغذی میتونم دستمال جدیدی رو بردارم، ولی غافل از این که یه روز دستمال رو میکشین و میبینین جعبه خالی از دستماله. اون دستمال ها میتونه نماد روزهای عمر ما باشه که ما فکر میکنیم هر روز به ما داده میشه و یک هدیه جدید داریم، ولی غافل از اینه که نمیدونیم واقعا روز بعد آیا هستیم یا نه. پس با همه وجود امروز تو زندگی کن، زندگی کن. خب امروز از شما پرسیدیم که در طول شبانه روز چقدر کار میکنید، چند ساعت کار میکنید و فکر میکنید که چند ساعت از این کار مفیده. کلی پیامک داریم، بریم سراغ پیامک ها. علی آقا از تهران برامون پیامک زدن، نوشتن سلام صبحتون بخیر باشه، من 12 ساعت کار میکنم ولی اگر بخوام خیلی منصف باشم 4 ساعت واقعا تمرکز در کار دارم. آقا قربان کاویانی از فارس شیراز برامون پیامک زدن، راننده تریلی هستن، گفتن خیلی متشکرم از شما. آقای کاویانی روزی چند ساعت کار میکنی؟
با عرض سلام و خسته نباشید به شما و برنامه خوبتون. شاید کارمندا و اداریجات 3 ساعت کار بیشتر نکنن، اما کارگران شرکت‌های خصوصی روزانه شاید 8 ساعت کار میکنن، اما این 8 ساعت برابر با 12 ساعت کار مفید کارگران است. کارگران نمیتونن از کار خودشون، چون چنان دوربین بالا سرشونه که اگه بخوان یک لحظه غفلت کنن و کار نکنن بهشون اخطار میدن.
آقا مسعود برامون پیام زدن، نوشتن ما توی شرکتی کار میکنیم که هر کار در 8 ساعت به اندازه 2 تا کارگر داریم کار میکنیم، یعنی در واقع میتونیم بگیم در طول روز 16 ساعت.
در خصوص موضوع برامتون، من ساعت 8 تا ساعت 2 روزا 6 ساعت مفید کار میکنم، چون من نگهبان بانکم 6 ساعت مفید کار میکنم. متشکر. تدهادی حکیمی، روستای موسواد، بخش فریمان.
برای همه عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم. آقا بهروز از ملارد پیامک زدن، نوشتن راننده های تاکسی از لحظه روشن کردن خودروشون برای خدمت در جامعه کار رو شروع میکنن و در کل تا برگشت به منزل در حال فعالیتن، ولی متاسفانه سختی کار بهشون تعلق نمیگیره. آقای قلی‌زاده از تهران پیامک زدن، نوشتن مهندس عمران هستم، 9 ساعت کار میکنم که 7 ساعتش مفیده. دوست عزیزمون برامون پیامک زدن، گفتن که آقای رمضانی از تهران، گفتن شاطر سنگکی هستم، 11 ساعت کار مفید دارم. بازم برمیگردیم به پیامک های شما در هر کار و فن و حرفه‌ای که دارید فعالیت میکنید. امیدوارم که رزق و روزیتون پربرکت باشه.
قطره قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری، خونه کاشانه یه مهره وقتی هم دلیم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میگه بس خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میگه بس خونمون بهاره.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، اگر ساعتتون دقیق باشه باید 7:08:45 رو نشون بده. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی گفتن که برای پرداخت جریمه رانندگی 5 روز حوصله کنین. گفتن 60% از همکارانم به صورت الکترونیکی و 40% از اونها به صورت دستی متخلفان رو جریمه و اعمال قانون میکنن. اون دسته از هموطنانی که قبض جریمه دریافت میکنن به دنبال این نباشن که فوراً جریمه خودشون رو پرداخت کنن. رانندگان باید تا 5 روز صبر کنن. وقتی اولین پیامک رو که دریافت کردن با شناسه‌ای که در پیامک برای اونها ارسال شده میتونن جریمه‌شون رو پرداخت کنن. به حالا بهانه همین جرائم و راهنمایی رانندگی و خودرو و این داستانا بریم سراغ آقای دکتر کاکایی، کارشناس خوب بازار خودرو، ببینیم وضعیت خودرو به چه صورته. آقای دکتر سلام، صبح زیباتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، ممنونم. گفتن که 1400 قراره که قیمت خودرو آزاد بشه، حالا این تیتر خبره یا واقعا در عمل هم میتونه این اتفاق بیفته؟
بله بله، البته این حرف از شهریور ماه امسال چندی بار زده شده. بله. و چند بارم تو مجلس یه طرح تصویب شده و بعد رد شده و الان هم همینطور تو هفته گذشته طرحی در به اصطلاح کمیسیون ها مطرح شد و تایید اولیه شد که خودرو در بورس عرضه بشه. از اون ور وزیر وزارت خونه دو سه روز پیش دوباره اعلام کردن که نه، به اصطلاح میخوان بخشی از خودروها که تیراژش کمتره و گرانتر هست و در حقیقت مشتری هم کمتر براش وجود داره قیمت ها رو آزاد کنن و بخش عمده ای که قیمت های پایین تر و اقتصادی تر هست رو اونو باز تحت کنترل نگه دارن. فعلا در کش و قوس، ولی اتفاقی که در این یکی دو هفته دور افتاده نوسان قیمته. همونطور که قیمت ارز نوسان داشت، قیمت خودرو هم نوسان داشته و در یه حدودی ثابت مونده. یعنی مثلا پرای بین مثلا 105-6 تومن تا 108 تومن جابجا شده و سمند که با موتور EF7 در حقیقت هلوش 197 تومن تا 200 تومن جابجا می شده که در حقیقت نوسان داره.
بله.
و بازارها هم البته رونق نداره. من اینو تاکید بکنم که با اینکه نزدیک میشیم به عید، خب هم این اوضاع کرونا که دوباره دارن اختارا رو اعلام میکنن، ضمن این که قیمت از نوسان داره، بسیار باعث شده که رکود داشته باشیم. یعنی الان معلوم نیست که قیمت ها پایین میاد یا بالا میره، چون اگه قیمت ارز که حالا یه پیشبینی میگه قیمت ارز خیلی پایین میاد، باعث خواهد شد که قیمت خودرو هم پایین بیاد و برعکس، و لذا فروشنده ها دست نگه داشتن، خریدار هم دست نگه داشتن.
بله، بله. بسیار خوب. پس این رکود در واقع وجود داره در بازار خودرو مثل بازار مسکن. حالا پیشبینیتون چی های دکتر کاکایی برای این روزهای پایانی سال؟ مردم چی کار کنن اگر میخوان خرید کنن؟ البته با قید اینکه قطعا مصرف کننده باشن، چون ظاهرا بازار که دیگه برای دلالان و سرمایه گذاران نمیتونه بازار مطمئن باشه.
بله بله، دیگه الان برای سرمایه گذاری که اصلا خوب نیست، راستش بخوایم وقت خوبی هم برای خرید نیست متاسفانه. حالش یک ماه پیش من دو سه بار گفتم که بهترین موقع است، چون ببینیم در ثباته که میشه خوب خرید، ولی در نوسانات این تیپی خطرناکه. فقط اگر کسی واقعا لازم داشته باشه، منطقا باید خیلی بگرده و بهترین قیمت رو پیدا کنه، ضمن این که مواظب کلاهبردارا هم باشن، چون خیلی من این روزا میشنوم انواع روش های کلاهبرداری که سوء استفاده میکنن از حالا اون نیازمندی هایی که مردم دارن.
بله متاسفانه. خیلی ممنونم آقای دکتر، صبح فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب پس اگر خیلی احتیاجی به خودرو ندارید و حالا ضرورتی برای خرید ندارید، فعلا دست نگه دارید. خب ازتون پرسیدیم که شما به ما بگید در طول شبانه روز چند ساعت کار میکنید و فکر میکنید که چند ساعت از این زمان کار مفیده. موضوع امروز و در واقع سوال امروز برنامه رو به بهانه گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده خدمتتون گفتم، با عنوان هر ایرانی چند ساعت کار میکنه. گزارش جالبی، اگر دوست داشتید میتونید جستجو کنید و اون رو بخونید. آقای خالقی از بهشهر پیمک زدن، گفتم من کارگر ساختمانی ام، از 7 صبح تا 3 بعد از ظهر کار میکنم، 1 ساعت وقت صبحانه و نهار دارم، 7 ساعت هم مفید دارم کار میکنم، الان هم سر کارم. خدا قوت بهتون بده آقای خالقی. آقا محمد رضا سعیدو از ورامین برام پیمک زدن، روستای صالح آباد، گفتن من 10 ساعت کار میکنم و 8 ساعت اون مفیده.
امیدوار هستم که کارمندان دولت به 1/2 تقلیل یابند تا اینکه واقعا اینها کار مفید داشته باشند که بتونن همیشه کار کنن، چند ساعتی که در اداره هستن مرتب کار کنن که کارشون مفید باشه.
درسته که یه جاهایی یه کمکی گردن کارمندان دولت باریکه، ولی ما همیشه این ساعتای کم رو توی خیلی از موارد داریم و بعضی جاها هم انصافا وجدان کاری خیلی خیلی خوب به چشم میاد. یه چیزی خیلی مهمه که آدم در هر کار و فن و حرفه‌ای که داره تلاش میکنه هوای دلش، حال دلش همیشه خوب باشه.
وقت دیشب سامانه بارشی فعالی وارد بخشای شمالی کشور شده. سامانه بارشی هم بعد از گذشت بارش بعد 8 درجه دما در بخشای شمالی و شدت کمتر در
روز از نو، هوا از نو.
خب بریم به سازمان هواشناسی کشور. آقای نقشینه سلام، صبح زیباتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اکبری، خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم. چه خبر از هوای کشور؟
خب ما خبرهای زیادی در رابطه با وضع هوای کشورمون طی روزهای آینده داریم، یعنی سامانه بارشی نسبتاً سرد وارد کشور، نسبتاً رو بهتره که نگم هوای سرد وارد کشورمون خواهد شد و این کاهش دما هم در برای استانهای ساحلی خزر 6 تا 10 درجه،
بله.
برای شمال شرق 10 تا 15 درجه و برای شمال غرب کشورمون 4 تا 8 درجه کاهش دما رو ما از فردا تا روز جمعه خواهیم داشت و انتظار داریم که ابتدا با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر و ریزش هوای سرد، بارش‌های پراکنده برف و باران برای گیلان و مازندران آغاز بشه. فردا بر شدت بارش‌های این دو استان افزوده میشه و گستره اون به اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز در استان‌های سمنان و شرق تهران رو هم فرا میگیره. از بعد از ظهر فردا گستره بارش ها به خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلی و بویراحمد، فارس، هرمزگان، لرستان، ایلام، جنوب و نوار غربی اصفهان به صورت بارش های پراکنده باران همراه با رعد و برق، تندباد و البته روی زاگرس مرکزی ارتفاعاتش برف خواهد شد.
بله.
پنج شنبه هم از دو سمت ما سامانه بارشی خواهیم داشت، شمال و جنوب کشورمون و بیشتر مناطق کشور شاهد بارندگی خواهند بود. روز پنج شنبه، جمعه هم برای سواحل غربی دریای خزر، بخشهایی از مرکز و جنوب شرق و شنبه هم برای دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و مناطقی از جنوب شرق انتظار بارش وجود داره. این سامانه‌های بارشی هم وزش باد شدید خواهند داشت، برای دریای خزر میتونه متلاطم و طوفانی کنه باد شدید و همچنین چهارشنبه و پنجشنبه. از بعد از ظهر امروز تا جمعه هم خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد شد. برای جنوب شرق و شرق و بخشایی از شمال شرق و مرکز کشورمون از بعد از ظهر فردا و روز پنجشنبه میتونیم بگیم که باد شدید میتونه همراه با گرد و خاک هم باشه و برای جمعه شرق و جنوب شرق و ضمناً باید بگم جنوب خوزستان هم از چهارشنبه شب و پنجشنبه بر اثر تندبادها میشه انتظار داشت که خیزش گرد و خاک رو داشته باشه.
بله.
برای تهران هم ما کاهش دما پنجشنبه خواهیم داشت، اما از امشب افزایش سرعت وزش باد در تهران آغاز میشه و تهران هم پنجشنبه بارش باران و برف براش پیش بینی کردیم با کاهش دما. بیشینه دمای تهران امروز 13 درجه اما پنجشنبه 6 درجه خواهد بود. کمینه دمای امروز تهران هم به 3 درجه خواهد رسید.
بسیار عالی. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از گزارش مفصلتون. فقط خیلی کوتاه آقای نشین، این موج سرمایی که وارد کشور میشه به در واقع محصولات کشاورزی آسیب میزنه؟ گزارشی
بله،
داری؟
بله، ما برای محصولات کشاورزی هشدار هم صادر کردیم که کشاورزان مطلع باشن که هم تندبادها با سرعت 60 تا 70 کیلومتر در شرق و جنوب شرق وجود خواهد داشت. برای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان تندباد خواهیم داشت، ورود هوای سرد خواهیم داشت، احتمال حتی شکستن درختان، آسیب به گلخانه ها وجود داره. حالا مسائل بله. کشاورزی رو که کشاورزا خودشون رعایت خواهند کرد در وضعیت تندبادی برای استحکام و ترمیم سازه هاشون و همچنین نگهداشت نهال های تازه کشت شده، قیم زدن برای درختان. این باد و سرما میتونه روی دامداری ها، روی پرورش زنبور کندوها تأثیر گذار باشه و همچنین کارهایی در زمینه هر زمینه‌ای که داشته باشن درما و تندباد رو باید مد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای نشین، صبح فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم. متشکرم.
وقت طلوع خورشید هوا پر از امیده، نفس بکش هوا رو ببین چه حالی میده، به خنده از ته دل حالت جا میاره، شروع کن زندگی تو خودش هوا تو داره، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. عاشقی کن دل بده و دل ببند، وقتی خدا کنارته از ته قلبت بخند، وقت خوبی رو بگیر برو تا آخر مسیر، وقتی رسیدی ته خط نشونی تو ازش بگیر، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. تو عاشقی کن دل بده و دل ببند، وقتی خدا کنارته از ته قلبت بخند، خط خوبی رو بگیر برو تا آخر مسیر، وقتی رسیدی ته خط نشونی تو ازش بگیر، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، 25 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته، امیدوارم که لحظات خوبی رو تجربه کنید. امروز راجع به بحث بیمه هم صحبت میکنیم. اگر سوال بیمه ای داشتید لطفاً حتماً به سامانه پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 برامون سوالاتتون رو بفرستید تا کارشناس امور بیمه پاسخگوی سوالات شما باشن. اما قرار هست که در روزهای آتی جشنواره‌ای برگزار بشه و تحت عنوان جایزه فیروزه که با هدف گسترش و حمایت از کالای ایرانی در زمینه نوشت افزار به سبک ایرانی اسلامی، اسباب بازی، عروسک، هدایای فرهنگی و استارتاپ‌های فرهنگی برگزار بشه و در اسفند ماه سال جاری هم مقرر شده که ششمین دوره جایزه فیروزه با محورهایی که عرض کردم خدمتون و همینطور بخش ویژه با محوریت خانواده، کالای فرهنگی و کرونا با موضوعات پویانمایی، بازی ویدیویی و یادگیری ها و مواردی از این دست برگزار بشه. برای اینکه بیشتر و بهتر از نحوه برگزاری این برنامه مطلع بشیم، ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا نوریزاده، معاون اداری کل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر اجرایی جایزه فیروزه تا بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای دکتر نوریزاده سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
منم عرض سلام و ادب و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد دارم.
سپاسگزارم. توضیح می‌فرمایید که جایزه فیروزه امسال با چه کیفیتی و با چه هدف‌های انشالله قرار هست برگزار بشه؟
بله، همونطور که فرمودید جایزه فیروزه با هدف گفتمانسازی تولید و مصرف کالاهای فرهنگی در 5 دوره گذشته برگزار شد و در هر دوره موضوعی به موضوعات دوره قبل افزوده شد طبق شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌ای که داریم. هدف این جایزه شناساندن و ترویج کالاهای فرهنگی به ویژه کالاهای فرهنگی حوزه اقوام ایرانی هستش که در استان‌های مختلف به کسب و کارهای فرهنگی اقدام می‌کنند، به کسب و کارهای فرهنگی اقدام می‌کنند و سبب کالای تولید میکنن که میتونه این کالا به تقویت اقتصاد فرهنگ در تقویت اقتصاد فرهنگ موثر باشه.
بله.
امسال در ششمین دوره جایزه، حالا با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از ویروس، این جایزه به صورت کاملا مجازی برگزار میشه، بدین صورت که اکثر تمامی صاحبان ایده، دست‌اندرکاران حوزه‌های مربوط به اسباب بازی، عروسک، نوشت افزار، هدایای فرهنگی و یه بخش ویژه هم امسال حالا با توجه به شرایط در نظر گرفتیم که با شعار خانواده، کالای فرهنگی و کرونا هستش که خلاصه میشه در تولیداتی که حالا با فناوری‌های نوظهور استفاده شدن، مثل حالا پویانمایی، برنامه‌های کاربردی آموزشی و سرگرمی‌هایی که در این دوران جای بسیاری از مصارف سنتی که به صورت فیزیکی بود و الان امکانش نبود استفاده کنن جای اونها رو گرفته بود. ما از 15 دی ماه استارت خورده سایت جایزه فیروزه که آدرسش هم هست jayzefiruze.ir و افراد در موضوعات مختلف شرکت کردن و تا 10 اسفند ماه فراخوان ادامه داره.
بله.
و بعد از اون مراحل داوری دوباره به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و نهایتاً در 24 اسفند ماه با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم اختتامیه و هدایای جوایز برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. آقای دکتر، معمولاً برگزاری این دست از برنامه‌ها محل مناسب و خوبی برای بروز و ظهور استعدادهای خاصی که در کشور وجود داره و خب حالا چون مسئولین هم هستن و گوش شنوایی وجود داره در اون مجمع برای شنیدن مسائل و مشکلاتی که اتفاق میفته، برگزاری این چند دوره از جایزه فیروزه چقدر مؤثر و مفید بوده و حالا با توجه به اینکه ما شرایط کرونایی رو هم داریم تجربه می‌کنیم، فکر می‌کنید که امسال چقدر میتونه نقش حمایتی داشته باشه برای تولید کنندگان عزیزمون؟
امسال اتفاق خوبی که افتاد این که جایزه میبینید وقتی تولید کننده در استانهای کشور، در شهرستانهای کشور هستن و تولیداتشون بر اساس همون کالاهای فرهنگی و موادی هستش که مواد اولیه هستش که در اون شهرستان، در اون روستا داره موجود هستش و از ظرفیت نیروی کار همون استان داره استفاده میشه. امسال اومد با این تفاوت که امسال با سال گذشته داره، هفته با اردوبرداری از سال گذشته هستش، در پنجمین دوره اومد به صورت پایلوت 3 تا استان هم به صورت